ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. شماری از نهادهای کمک رسان سازمان ملل متحد میگویند که حدود یک سال پس از وقوع زلزله مرگبار در هرات، هنوز هم با ده ها هزار متضرر این رویداد کمک های کافی نشده است. سازمان هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا روز سه شنبه 8 اکتبر در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که یک سال پیش ولایت هرات دچار زلزله مرگبار شد که 275 هزار تن را مجبور به درخواست کمک های عاجل کرد. اداره انکشافی ملل متحد UNDP نیز دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که این اداره تا حال فقط برای 235 فامیل آسیب دیده از زلزله در هرات سرپناه موقت ساخته و اعمار 169 سرپناه دائمی در چهاک ادامه دارد. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد برای افغانستان IOM نیز گفته که برای 11 هزار خانواده آسیب دیده از زلزله که در خیمه ها زندگی می کنند خانه اعمار خواهد شد. حکومت دنمارک تصمیم گرفت که پاسپورت های افغانستان که پس از 18 سپتامبر امسال تمدید شده را به رسمیت نمی‌شناسد. شنگن نیوز گزارش داده که بر اساس این فیصله اداره مهاجرت دنمارک آن افغان هایی که همچو پاسپورت ها را دارند و در آن کشور پناهندگی دادند مجبور به اخذ پاسپورت جدید افغانستان می‌شوند. بر اساس گزارش دنمارک با مسافرت افغان ها برای گرفتن پاسپورت جدید به افغانستان مشکل ندارد، اما آن افغان هایی که پناهندگی سیاسی دنمارک را دریافت کردند می توانند پاسپورت سیاسی آن کشور را بگیرند. کار عملی پروژه 22.75 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی در کابل آغاز شد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، شماری از مقامات عالی رتبه از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه این پروژه در ولسوالی سروبی در نزدیک بند نقلو شرکت کردند. به گفته ملا عبدالغنی برادر این پروژه نه تنها به پاک نگاه داشتن آب و هوا کمک میکند، بلکه همچون پروژه ها میتواند به تدریج وابستگی افغانستان را به برق وارداتی کاهش دهد. این پروژه که در آن یک شرکت ترکیه و یک شرکت داخلی حدود 18 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند تا حدود یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. عفو بین الملل ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون PTM از سوی حکومت پاکستان را توهین به حقوق و آزادی های سازمان ها و تجمعات مسالمت آمیز خواند. عفو بین الملل روز سه شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون با استفاده از قوانین ضد تروریسم برای هدف قرار دادن فعالان و معترضان مسالمت آمیز متعلق به گروه های اقلیت توهین به حقوق و آزادی های انجمن ها و گرد همایی های صلح آمیز در آن کشور است. حکومت پاکستان یک شنبه 6 اکتبر جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیر قانونی خواند و فعالیت آن را ممنوع اعلان کرد. محمد اورنگزیب وزیر مالی پاکستان میگوید دو شهروند چینی که روز یک شنبه گذشته در نتیجه انفجار در نزدیک میدان هوایی بین المللی کراچی کشته شدند، انجینران یک نیروگاه برق بودند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اورنگزیب روز سه شنبه در یک ویدیو که توسط تلویزیون‌های محلی منتشر شد گفته که او با این انجینران چینایی زمانی که آنها در مورد تعرفه‌های برق گفتگو می‌کردند کار کرده است. یک مقام ارشد امنیتی در اسلام آباد که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته حمله اخیر یک ناکامی امنیتی بود و همه مقامات ارشد که برای امنیت چینی‌ها در کراچی توظیف شده بودند از وظیفه‌شان برکنار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. رئیس اداره استخبارات بریتانیا میگوید که علاوه بر روسیه و ایران، بریتانیا با تهدید فزاینده از سوی گروه دولت اسلامی داعش روبرو است. کن مکالم گفته که در یک ماه گذشته یک سیوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که از خارج متوجه بریتانیا است. او شاخه ولایت خراسان داعش فعال در افغانستان را یک تهدید قابل توجه برای بریتانیا خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کن مکالوم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا میگوید که این اداره برای جلوگیری از قتل‌ها و حملات تروریستی به شدت تلاش می‌کند و با ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تلاش‌ها برای صدور تروریسم به ویژه توسط این گروه افراطی افزایش یافته و به گفته او شماری از شهروندان بریتانیایی افزایش یافته‌اند که می‌خواهند برای آموزش از این گروه به خارج سفر کنند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین که روز سه‌شنبه منتشر شد، آقای مکالوم گفته که در یک ماه گذشته بیش از یک سوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که به شکل از اشکال از خارج متوجه بریتانیا است. کن مکالوم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا با اشاره به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفته، دو برادر که در شهر برمنگام بریتانیا زندگی می کردند قصد داشتند که برای پیوستن با این گروه به افغانستان بروند و در سال گذشته دستگیر شدند. یکی از آنها به 10 سال و دیگری به 8 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و پس از تسلط مجدد طالبان بر این کشور، مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار را بر عهده گرفته، در سال جاری مسئولیت شماره از حملات مرگبار را در خارج از افغانستان نیز بر عهده گرفت. کن مکالوم گفته حمله این گروه در ماه مارچ بر یک سالون کنسرت در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که در آن 133 تن کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند نشان می‌دهد که این گروه توانایی‌هایش را برای حمله به خارج افزایش داده است. داعش همچنان مسئولیت حمله جنوری سال جاری را در شهر کرمان در ایران بر عهده گرفت که در آن بیش از 80 تن کشته و حدود 280 تن دیگر زخمی شدند. هرچند حکومت طالبان ادعا می‌کند که داعش را سرکوب کرده و دیگر در حد نیست که تهدیدی از آن متوجه دیگران باشد، اما برخی از آگاهان به این ادعا به دیده شک می‌نگرند. جنرال کنت فرانک مکنزی، قمندان سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، دوشنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و شبکه القاعده توانایی‌های خود را احیا کردند. پیش از این در آغاز سال جاری میدادی جنرال مایکل کوریلا، قمندان جدیدی نیروها، گفته بود که ممکن است تا 6 ماه دیگر داعش بتواند حملات را در خارج از افغانستان راه اندازی کند. نجیب الله آزاد، استاد پوانتون ویسکانسن در امریکا، نیز شام گذشته به رادیو آزادی گفت که احتمال همچو تهدید از سوی داعش از قلمرو افغانستان وجود دارد.
امروز اگر این ترس وجود دارد که از داعش در سوریه یا شاخه خراسان در افغانستان و منطقه یا القاعده و یا هر گروه دیگر می تواند یک تهدید متوجه باشد، این ترس و تهدید از جانب افغانستان خواهد بود، زیرا کشور بدون کلکین و دروازه از هر گروه تروریستی می تواند براحتی جنگجویان خود را در آنجا نگه دارد. افراد متفکر آنها، کسانی که توانایی طراحی تهدیدهای بزرگ را دارند و در مناطق دیگر نمی توانند پنهان شوند، در افغانستان می توانند در امن باشند.
ولی امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، روز جمعه هفته گذشته در نشست فارمت مسکو گفت که داعش در خارج از افغانستان مراکز دارد و از کشورهای منطقه خواست که اجازه جلب و جذب را به این گروه ندهند. به گفته متقی، داعش به تازگی توانسته که مراکز آموزشی را در خارج از سرحدات افغانستان ایجاد کند. کن مکالوم، رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا، علاوه بر تهدیدات احتمالی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، از تهدیدات روسیه و ایران نیز به آن کشور اشاره کرده، گفته که از آغاز سال 2022 میدادی تا اکنون حداقل از 20 حمله پلان شده به حمایت ایران که شهروندان بریتانیایی و باشندگان این کشور را هدف قرار میداد جلوگیری شده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقامات ایرانی و حکومت طالبان برای افتتاح یک گذرگاه مرزی جدید در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان ایران به تازگی به خبرگزاری ایرنای ایران گفته که این توافق اخیراً در سفر به کابل صورت گرفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبانی در صفحه اکس خود نوشته که دو طرف در مورد بندر چابهار هم گفتگو کردند. جزئیات در این گزارش.
همزمان با موج نگرانی ها از مشکلات تجارتی در بنادر افغانستان با پاکستان و ایران، مقام های ایرانی و حکومت طالبان خبر دادند که برای بازگشایی یک گذرگاه جدید تجارتی در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. خبرگزاری ایرنای ایران به تازگی به نقل از محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان آن کشور گزارش داده است که این توافق اخیرا در سفر وی به کابل به دعوت نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان صورت گرفته است. کرمی افزوده که در این سفر توافق‌های برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همچنین بازگشایی مرز دوم در منطقه گمشاد سیستان بلوچستان حاصل شد که این امر علاوه بر افزایش حجم تجارت بین دو کشور و کمک به تسهیلات تبادلات تجاری به توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز منجر خواهد شد. کرمی گفته که منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان دو قطب مهم اقتصادی فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم کرده و تجارت بین دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیری خواهد یافت. اسوای هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تیوتر سابق خود اعلام کرده که نوردین عزیزی با محمد کرمی و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و دو طرف در مورد بندر چابهار نیز گفتگو کرده و کمیته فنی متشکل از مسئولان دو طرف برای بررسی بیشتر و اجرای توافقات تشکیل شده است. این اقدام با استقبال برخی از تجار و صنعتکاران افغان روبرو شده که در بخش صادرات و واردات با ایران و پاکستان مشکل دارند. رحیم الله مایار یکی از کارخانه داران در مورد به رادیو آزادی گفت:
سه راه هست، راه امروز، راه فرا و راه پیش اسلام کلام. اینا را تا حد اندازه بیروبار زیاد است. یعنی ایران میخواه و تجار افغانستان و صنعتکار میخواه که بککو سر شلوغ یا بیروبار سر بندرها کم شود. کن صنعتکار و ان به تجار این اقدام بسیار نکردم.
بشیر یکی از تاجران که از مشکلات در بنادر پاکستان شکایت دارد، از ایجاد بنادر بیشتر با کشورهای دیگر خرسند است.
در مرز غلام خان، مرز شارنه و مرز تورخم ما خودم 5 تیلر مال مکمل اوس انداختیم. یگان صد لگ افغانی ما خودم فیلن تاوانی شد. چقدر مرزا واشه و چقدر تجارت که دیگه ملکا پیشرفت کنه ما خوش میشیم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستانی مشکلات در بنادر دیگر با ایران را تایید کرده و میگوید گشایش بندر جدید در منطقه گمشاد سهولت های زیادی را به بازرگانان و صادرکنندگان ایجاد میکند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه:
بندر گمشاد نزدیک از دیگر ها هستند، خصوصا برای افغانستان هم از نگاه وقت و زمان و نگاه مصرفشان کمتر مصرف می آید و زودتر می رسند و بر بهبود تجارت و صادرات و واردات هستند.
پیش از این همواره گذرگاه های تورخم و سایر مسیرها میان افغانستان و پاکستان به بهانه های مختلف از سوی پاکستان برای مدت ها برای اموال تجارتی این کشور مسدود شده است. اما شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته با اشاره به این مسئله پاکستان را تهدید به بستن راه‌های آسیای میانه کرد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان حدود یک هفته قبل در صحبت با رادیو آزادی از کاهش 60% صادرات با پاکستان خبر داده گفته بود که انتقالات تجارتی از طریق ایران افزایش یافته و تجارت داخلی با ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار میباشد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شماره دیگر با شما هستیم و گزارش ها و مطالب این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان غوری حلوا، نوشته عزیز آسوده، یکی از نویسنده ها و شاعران و طنز پردازان معاصر افغانستان. سوم سپتامبر مصادف بود با روز جهانی ترجمه. تعدادی از منتقدان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه، آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر کار برخی مترجمان افغان با نواقص همراه بوده است. گزارش مفصلی در این مورد خواهیم داشت.
این ترجمه دانشیان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتابهای دیگری هم در این مورد ترجمه شود.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. یادواری آموزشی و نقدگونه در مورد ژورنالیست از یوسف سیمگر باختری. شماری از سینماگران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای اروپایی رفتند، از دور ماندن از هنرشان شاکی هند. گزارشی نیز در این مورد خواهیم داشت.
گاهی یکان آدم خوش چانس پیدا میشه که مثلا یکان کشورهای در مورد افغانستان فلم بسازه، باز اگر دنبال بازیگر افغانستان بگرده اونمو تو فلم ها میتونن یکان سهم و نقشی داشته باشن.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره مجله آزادی داستانی را آماده نشر داریم با عنوان غوری حلوا، از شاعر، طنز پرداز و داستان نویس با نام افغانستان جناب عزیز آسوده. جناب آسوده در سرایش شعر به ویژه طنزی از غنیمت‌های روزگارند، اما داستان‌های ایشان که با تأثیرپذیری از رسوم و عنعنات ناپسند و در ضمن نابسامانی‌های جامعه مرد سالار زیاده سوژه‌هایی است که داستان‌های جناب آسوده را قابل قبول خواننده می‌سازد. ایشان دائما مجله آزادی را مدیون لطف و بی پایان خود قرار می دهند و طنزها و داستانهایی را از جناب ایشان بر می گزینیم. در این هفته داستان کوتاهی از عزیز آسوده داریم با عنوان غوری حلوا که این داستان را رویا معدومی می خواند.
صدای گریه و ناله شنیده می شد و شرقص ضربه های شلاق که به وقفه ها روی شانه های لطیف زن فرود می آمد که با صدای غور مرد توأم بود. چرا کار کرده نمی تانی؟ خورده می تانی؟ کالا پوشیده می تانی؟ بگو نی؟ بگو. ناله و گریه زن ادامه داشت. صدای کوچه بلند شد. مرد با همان صدا فریاد زد. ده ای وقت ده کوچه کیست؟ برو ننه سکینه بی بی که کی است؟ اگه خیلی خطا که عزیزن بود واز نکنی. هوا در میان پیرهن گلدار شیرچایی که گلهای آن با لکه های خون رنگ گرفته بود همچنان می نالید و اشکهایش در گونه های او خط انداخته بود. درد اندام کشیده و خمچه مانندش را به شدت آزار می داد. از وقتی که در این خانه آمده بود این حملت و شکنجه را ندیده بود. حالا هم خودش را آن گونه که غلام می پنداشت مقصر نمی دانست. گناه او همین قدر بود که غوری حلوا را که به خانه مادرش برده بود در بازگشت آن را در خریطه گذاشت. وقتی به خانه آمد و خریطه را باز کرد، توته های بشقاب در میان خریطه و در بین کهنه و کتلی که برای پوشیدن از خانه مادرش آورده بود دیده می شد. باز هم صدای کوچه شنیده شد. مرد با همان صدای غور و درگه صدا زد: ننه سکینه، برو زود شو ببیده کوچکیست. صدای شکسته پیرزن شنیده شد: وای چقدر گفتی؟ و صدای چلب چلب پاها شنیده شد که به سوی زینه می رفت. مرد باز هم غر زد. چشمان گاو مانندش را پایین و بالا برد و عرق روی برودهای نیش گژدمی‌اش را با دستان کلفتش پاک کرد. دیگر یادت باشه که مرا تاواندار نسازی. ننه و بابی تا که تانست مرا مثل دستپاک واره شپلیدن. به نام تویانه و خرج دیگ و کاسه دار و ندار ما قرد کردن. تو هنوزم برشان نان و حلوا میبری؟ صدای زجه و ناله هوا رو به خاموشی میرفت. چشمانش مانند مرغی که بیمار باشد پات پات میشد. سرش را با موهایی که تیت و پرک شده بود به دیوار مانده بود. چشمان آهوانش شیار اشک را به یخن نیمه برهنه و روی پستانهای ترد و برجستش روانه می کرد. غرغر مرد دوباره بلند شد: هیچ دل تو زن بر من نمی سوزه؟ اگه بر من نمی سوزه بر خودت بسوزه. ما دوزی خو کده نمی تانم. هر چی دی خانه هست از تو است. چرا اقبی پروازتی؟ چرا فکرت نمی گیری؟ سر میراث خو خوار و بیادر ما از خانه چوب روف کدی. حال به خود بیا. تو از وقتی که دی خانه آمدی خانه مرا خانگک ساختی. غیر از خوردن و زدن و شکست و ریخت هیچ کار دیگی نداری. صدای چلب چلب چپلی ها دوباره نزدیک شد. غلام باز هم با فریاد از او پرسید: کی بود در کوچه؟ ننی سکینه با اوقات تلخی گفت: کی باشد اگه؟ اونا گدایگر بود که مرچه واره صف بسته کده می آین. خدا این بیگیرشانه چقدر زیاف شدن. مرد دیگه چیز نپرسید و درون خانه رفت، مثل اینکه خانه او را بلیده باشد. مرد از لط و کوب زن خسته شده بود. قمچین را در شکستگی میان سقف و دیوار جابجا کرد و از دهلیز خارج شد. در روی سفره نشست. سایه‌اش از دهن دروازه دهلیز دیده می شد. زن با همان گریه و ناله کم کم آرام گرفته بود. پاچه هایش را بالا زد. کبودی رده های شلاق روی پاهای خوشتراش و سفیدش آشکار بود. دختر با دیدن سیاه و کبودی ها و اندام هوس‌انگیزش به روزهای بدبخت و سیاهش فکر می کرد که با آمدن به خانه شوهر مانند سریال آغاز شده بود. آخر این غوری چقدر ارزش داشت که او به خاطرش این همه شکنجه شود؟ به یادش آمد که مرد در جریان شلاق زدن می گفت: این غوری چیز الهی نبود، نشانی مادر خدا بیامرزم بود. پارچه ای از شکستگی غوری که در روی فرش افتاده بود گلهای بنفشی را می نمایاند که دانه های شبنم از روی آن در حال لغزیدن بود. این حلوای شب مرده ها جان آدم بود که نبود. کاش که نمی بردمش، بلای جانم شد. و خودش را ملامت کرد. گذشته از ملامتی خودش از سنگ و چوب نالید. بار پدرش را در دلش نفرین می کرد که کینه مادرش که او را به تنور انداخته بود در دلش مانند داغ دردناک و سرطانی شگفته بود. مثل این که دلش برای شوهرش سوخت. چیز عجیبی بود. هیچ وقت این گونه دلش برای شوهرش نسوخته بود. از وقتی که به این خانه آمده بود این گونه نسبت به پدر و مادر خودش احساس نفرت نکرده بود. خوشویش به یادش آمد که وقت زنده بود در پشت ارسی روی گلم می نشست و جاکت را باز می کرد. کینه ای از او در دلش جوشید. چرا خوشویش غلام را این گونه ظالم و بار آورده بود؟ به نظرش آمد که خوشویش هم با غلام هم نظر بوده است که باید او را همیشه لط و کوب کند. این بار شوهرش را ملامت نکرد، اما کینه مادر و پدر خودش روی قلبش سنگینی کرد. هوا خودش را بدبخت یافت. خودش را مانند مگسی یافت که در تارهای عنکبوت بند مانده و راهش را گم کرده باشد. بار دیگر دلش کوفت کرد. در حالی که روی پندیدگی دستش درنگ می کرد، از کینه دیرینه پدر و مادرش دلش مالا مال گردیده بود. با خودش نجواکنان گفت: کاش همان قوری حلوا را نمی بردم که ماجرای گپ و سخن و لط و کوب و شکنجش پیش نمی آمد. خودش را و دلسوزیش را نفرین کرد و از کمتالیش شکوه سر داد. چی کند؟ آسمان دور و زمین تنگ، چاره ندارد. می خواست از جایش برخیزد، درد بر اندامش دوید. دستان سفید و گوشتالودش که رنگ خینه آن در حال رفتن بود، دلش را پاک شست و حسرت جوانی و سالهای گذشته که محبوب دلها و خواستنی همگان بود او را در مشتش فشرد. بار دیگر پدر و مادرش را در زیر دل نکوهش کرد که او را چگونه به خاطر شرم زمانه و سنتهای دست و پاگیر به خانه شوهر روان کردند. دلش داغ شده بود، برخاست و گیلاس آبی را که در کنار جگ قرار داشت تا آخر سر کشید. احساس کرد همه دردهایش فروکش کرد و به سوی آسمان که پارچه های ابر همانند گله گوسفند به سوی مشرق در حرکت بودند خیره شد.
داستانی بود با عنوان قوری حلوا، نوشته عزیز آسوده، یکی از نویسندگان و طنز پردازان معاصر افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سوم سپتامبر که گذشت مصادف بود با روز جهانی ترجمه. تعدادی از منتقدان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه، آثار در افغانستان در دههای اخیر کار برخی مترجمان افغان را با نواقص همراه نموده است. در این حال شماری از محصلین در افغانستان از مترجمان می خواهند تا آثار علمی بیشتری را ترجمه و به دسترس آنان قرار دهند. همکار ما در این گزارش در مورد این مسائل با نویسندگان و مترجمان متعددی گفتگو کرده است.
ترجمه در پروسه آموزش و انتقال معلومات از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر یک روی کرده حیاتی قلمداد می شود. به باور بسیاری ها ترجمه وسیله شریک سازی دیدگاه ها، ذهنیت سازی ها و شیوه های مطالعات علمی، ادبی میان ملت هاست. بسیاری از افراد در حوزه زبان و فرهنگ در تلاشند تا آثار علمی و اجتماعی مختلف را از زبانهای دیگر به زبانهای خود ترجمه کنند و زبان خود را از بعد علمی و فرهنگی تقویت کنند. اخیراً بسیاری از جوانان افغانستان هم به گونه فردی تلاش کردند تا آثار مختلف را به زبانهای میدی افغانستان ترجمه کنند. پیش از این ده ها کتاب مربوط به افغانستان و رومان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است. اما سوال اینجاست که این ترجمه ها تا چه حد معیاری اند؟ مسعود مومن، مترجمه که کتاب های روزنامه نگاری سال، انتخابات و ارتباطات رسانه‌ای را از انگلیسی به زبان های دری و پشتو ترجمه کرده، میگوید به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه های اخیر کار برخی مترجمان افغان خالی از نقص نبوده است. او به رادیو آزادی گفت:
به شکل سازمان یافته متاسفانه چیزی وجود نداشت و اکثر مثلا جوانای ما یا تحصیل کرده های ما که در خارج بودند بعد از برگشتن به افغانستان و جوانایی که در افغانستان زندگی میکنند به شکل آماتور به ترجمه متون میپرداختند که گاهی بدون شک در کارهایشان نواقصی دیده میشد.
محمد انور وفا سمندر، نویسنده و مترجم، نیز در مورد چگونگی ترجمه به این باور است:
تمرکز مترجم در اصل امانتداری باشه و پختگی زبان مراد بکنه. ولی در ترجمه آثار هنری در پاله ازی که محتوا باید بامانداری کامل انتقال پیدا بکنه، مترجم باید خودش تجربه کارهای هنری و تخلیقی داشته باشه، یعنی با یک ذهن خلاق و باز و ترجمه بپردازه.
محمد امین حقبنا نویسنده چندین اثر از جمله هنر موفقیت، داستان خودکشی و گاه چقدر دیر می شود در مورد ترجمه کتاب و اهمیت ترجمه چنین می گوید.
نظر به کمبود فناوری و نیروی متخصص و اینها، ما نمیتونیم موضوعات تاریخی اینقدر مورد پژوهش قرار بدیم، موضوعات باستانشناسی و دیگه موضوعات. برای همین کتاب هایی که در کشورهای جهان اول ترتیب میشه میتونه منبع خوب برای ما باشه که ما او دانش فرا بگیریم. در کل اگر کتاب ها توسط اشخاص ورزیده و متخصص ترجمه بشه، ارزش بسیار زیاده میتونه داشته باشه.
هرچند مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد دلایل نبود مرکز واحد برای معیاری سازی ترجمه آثار در افغانستان و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ زمان جمهوری پیشین در اواخر حکومت خود وعده داده بودند تا یک مرکز ترجمه تأسیس کنند. آنان گفته بودند کوشش میکنند که نه تنها مترجمان در این مرکز با ترجمه آثار مختلف در سطح افغانستان بپردازند، بلکه تعیین حق الزحمه با مترجمان هم از وظایف این مرکز باشد. از سوی هم برخی از نویسندگان افغان میگویند در افغانستان زیادتر از آثار ترجمه شده دوباره ترجمه می شود. آنان میگویند بیشتر آثار از زبانهای معتبر دنیا و اردو و فارسی و بعد مترجمان مواد را از فارسی و اردو به دری و پشتو ترجمه می کنند که این مسئله هم معیارهای ترجمه را صدمه زده است. آنان پیشنهاد می کنند که مترجمان افغان باید از زبانهای اصلی ترجمه کنند تا ماهیت اصلی به جای خود باقی بماند. محیب الله اصغم نویسنده و مترجم افغان بر رادیو آزادی گفت:
نو پدی حساب زما نظر داده چه دیدی
دیدگاه من این است که آثار از اردو و فارسی ترجمه نشوند. خوب خواهد بود که زبانهای اصلی چون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و دیگر زبانها ترجمه شود.
فرانسوی، جرمنی و دغسی نور و نریوال و جبونه مخامخ جباره باشی.
آگاهان به این باورند که برای ترجمه معیاری بیشتر از هر مورد دیگر مسلط بودن به زبان مادری ضروری است. آنها میگویند که یک مترجم با داشتن تسلط کامل به زبان خودش توانایی خلق هنر و درک جنبه‌های هنری را داشته باشد. افزون بر این، فهم کامل از زبان که ترجمه می شود مسئله دیگر است که در انجام یک ترجمه معیاری مهم شمرده می شود. عزیز الله آرال نویسنده و مترجم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله اساسی در ترجمه وارد بودن کامل ترجمان همزمان به هر دو زبان تا بتواند یک متن مفهوم یا موضوع را از یک زبان به زبان دیگر درست، روان و فهما برگردانه.
شماره از دانشجویان هم به این باورند که آثار علمی بین المللی ترجمه شده به زبانهای میدی افغانستان به اندازه کافی وجود ندارد. آنان از مترجمان می خواهند آثار علمی بیشتر را ترجمه و بعد دسترسشان قرار دهند. ادریس حارس، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت که ترجمه آثار در افغانستان یک نیاز است و بسیاری اوقات از آثار ترجمه شده به عنوان مواد کمک درسی بهره می برند.
اثرهایی از دانشمندان و نویسنده های خارجی البته به زبان لاتین و زبان عربی در افغانستان به اندازه کافی وجود نداره. در همین چند سال گذشته کما بیش تعدادی از بزرگوارا این کتاب ها را ترجمه کرده بودند و در دسترس دانشجویان قرار داده بودند و این ترجمه دانشجویان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتاب های دیگری هم در این مورد ترجمه شود و در دسترس دانشجویان قرار بگیره.
افغانستان که کشور دارای چندین زبان است، اندک در بخش ترجمه به زبانهای رسمی اش دری و پشتو کار شده است، اما کار قابل توجه در بخش ترجمه به زبانهای دیگر این کشور از جمله پشه‌ای، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری صورت نگرفته است. گفتنی است که 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. این روز از سوی فدراسیون بین‌المللی مترجمان در سال 1991 میلادی روز جهانی ترجمه نامگذاری شد. هدف از نامگذاری این روز ایجاد اتحاد میان مترجمان در سطح جهان خوانده شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنیدید که تعدادی از منتقدان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه، آثار در افغانستان در دههای اخیر کار برخی مترجمان افغان را با نواقص همراه نموده است. در این بخش برای علاقمندان جالب هاست، جالب آموزنده داریم. اولی تمایز شطر از صفحه به نام البرت اینشتین، دومی خوشبختی از صفحه رمانسرا و سومی عقل و تجربه. اما نخست توجه کنید به تمایز شطر. شطر می تواند از دریای شور آب بنوشد و هرگز فشارش بالا نمی رود، چون گرده هایش آب را فیلتر می کند. شطر می تواند خار بخورد و هیچ آسیبی به معده و روده هایش نرسد، زیرا اسیدی که در وجود شطر تولید می شود خارها را حل می کند. پس اگر در بیابان خار به دست و پای کسی فرو رود و سوزش نماید، مقداری آب دهن شطر آن را آرام می کند. شطر دو پلک دارد، یکی شفاف و دیگری گوشتی. پس در بیابان طوفان و خاکباد هیچ وقت متوقف نمی شود، زیرا چشمش آسیبی نمی بیند. شطر می تواند دمای بدن خود را تغییر دهد که در زمین های برفی می تواند دمای خود را افزایش دهد و در بیابان های گرم دمای خود را کاهش دهد. پس آیا به شطرها نگاه نمی کنید چگونه خلق شدند؟ جالب دوم خوشبختی. موهای سفیدی که لابلای موهای ما داریم تاوان حرفهایی است که نمی توانیم بزنیم، ولی به همه می گوییم ارسی است. اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم، ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم. از آنچه بر سرتان گذشته نهراسید، حتی فرار هم نکنید، بلکه دوستش بدارید، زیرا همان گذشته بود که امروز شما را ساخته است. فقیری سه عدد مال تخرید، اولی را پوست کند خراب بود، دومی را پوست کند آن هم خراب بود، بلند شد چراغ را خاموش کرد و سومی را خورد. گاهی وقتا باید خود ما را به ندیدن و نفهمیدن بزنیم تا بتوانیم زندگی کنیم. وقتی گرسنه یک لقمه نان خوشبختی است، وقتی تشنه هستی یک قطره آب خوشبختی بار می آرد، وقتی خوابت می آید یک چرت زدن کوچک خوشبختی است. خوشبختی یک مشتی از لحظاتی است، یک مشت از نقطه های ریز که وقتی کنار هم قرار می گیرن یک خط را می سازن به اسم زندگی. قدر خوشبختی هایتان را بدانید. جالب سوم عقل و تجربه. در یکی از کوچه های یک شهر 4 دوکان خیاطی وجود داشت. خیاطان همیشه با هم بحث می کردن. یک روز اولین خیاط یک لوحه بزرگ بالای دوکانش نصب کرد و روی آن نوشت بهترین خیاط شهر. دومین خیاط روی لوحه دوکانش نوشت بهترین خیاط کشور. سومین خیاط نوشت بهترین خیاط دنیا.
چهارمین خیاط وقتی با این واقعه مواجه شد، روی یک لوحه کوچک با یک خط معمولی نوشت: بهترین خیاط این کوچه. جالبتر این که کاروبار چهارمی بعد از آن رونق زیادتری به خود گرفت. قرار نیست دنیای خود را بزرگ کنیم که در آن گم شویم. در همان دنیایی که هستیم می شود آدم بزرگی شویم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
زمانی که من میبینم برادر میره پانسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارستندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر اینم که یک روزی در دانشگاه باز شوم و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در این بخش مجله آزادی یک یادواره آموزشی و نقدگونه داریم از استاد یوسف سیمگر باختری که به مجله لطف نمودن. این نگارش با تأثیر پذیری از کارکردها و فعالیت‌های شماری از خبرنگاران در رسانه‌ها و طرح تا حدودی غیر قابل پذیرش پرسش‌ها و تمایزهای سرخط خبر با اصل خبر که در مواردی خواننده و شنونده را به چالش کشیده و اینگونه ژورنالیستان را مشت نمونی خروار دانسته، همه را از یک در نامناسب عبور می‌دهند، در حالی که این درست نیست. ما ژورنالیست های خیلی کارآزموده و با دانش در بخش خبرنگاری داریم، اما شرایط به گونه‌ای در نورد است که تمیز متخصص با آماتور کمتر صورت می‌گیرد. دوست گرامی، ژورنالیست، ادیب فرزانه و آگاه موسیقی یوسف سیمگر باختری در این مورد دو عنوان نگارشی را به ما لطف کردند. اولی ژورنالیستان دورگرد و دومی ده در کجا و درخت ها در کجا. این یاد نوشته را همکارم مرسلین ارسلا خدمت شما شنونده ها تقدیم می کند.
جناب سیمگر زیر عنوان ژورنالیستان دوره گرد می نویسد: ژورنالیسم حرفه‌ای بسیار تخصصی است و عرصه‌های متفاوت دارد. یک ژورنالیست در قدم اول باید با تاریخ، آداب و فرهنگ مردم و کشورش آشنا باشد. تنها با یک کمره و دوسی چکره نمی شود کسی را ژورنالیست خواند. بدبختانه این پیشه امروز در داخل و خارج کشور تا حد ابتذال سقوط کرده است. ژورنالیست باید بداند که با کی روبروست و چه سوالی را مطرح کند. در جهان متمدن یک ژورنالیست حرفه‌ای ماها حتی سالها آمادگی می‌گیرد تا در مورد مصاحبه کننده و موضوع مصاحبه معلومات جامعی سرهم کند. اگر طرف سیاستمدار است، ژورنالیست مجبور است سیاست منطقه را در حد کمال بداند، از تاریخ آن حوزه به کلی آگاه باشد، حتی اگر طرف صحبت علما و دانشمندانند. ژورنالیست باید درباره موضوع مورد بحث وارد باشد و همین که درک کند بحث از مسیر دلخواهی و انحراف می کند، با درایت و پیش دستی جلوی اضافه‌گویی‌ها را بگیرد و مهمتر از همه بسیار سنجیده و با ادب باشد، با آداب و رسوم و ظرفیت‌های اجتماعی را درک کند. تازه به آمریکا آمده بودم. روزی یک آمریکایی تلفن کرد و گفت من یک ژورنالیست هستم و برای یک ژورنال علمی کار می‌کنم. حال در نظر دارم به انگلستان روم و با کریم آقا خان رهبر اسماعیلیان جهان مصاحبه کنم. از شما می‌خواهم مرا با تاریخ و اساسات مذهب شیعه اسماعیلی آشنا کنید. حق ذمه خوبی نیز به شما خواهم پرداخت. در حدود دو هفته او برابر با من درباره باطنی می‌دانست، اما کسانی نیز اینجا و آنجا خود را با پررویی ژورنالیست جا زدند یا دست‌های پشت پرده برای ارضای اغراض خاص خیش کسانی را در مراجع دیپلماتیک جا می‌زنند که حتی از مبادی یک سواد ساده محرومند و هرچه بر زبانشان آمد بدون تأمل می‌گویند. باری در جلسه بسیار علمی و تخصصی سر و کلزنی با کمره بردوش پیدا شد. در ختم جلسه دیدم که آن به ژورنالیست قضای جلو یک تن از دانشمندان را گرفت و به مقدمه پرسید آقا شما خوب فلسفه می دانید یا فلان کس؟ آن بیچاره حیران بود چه بگوید. یک بار دیگر در جلسه یاد بود یک خبرنگار شهید همین شب خبرنگار بیکاری را پیدا کرد و به مقدمه از او پرسید آقا آیا شما هم شوق دارید کشته شوید و ما از شما قدردانی کنیم؟ آن رهگذر بیچاره غافل تازه فهمید که با چه عجوبه ای روبرو است. حالا ویدیویی را دیدم که آن ناشی از بیخرد بالای قبر از فرزند متوفا می پرسد آهنگ های بابا اطرایات داری؟ مادرت کجاست؟ گلپری نیامده؟ یک آهنگ پدرت را زمزمه کن. و خود و قیهانه با آواز ششدان چند گلو نام یارم گلپری را ترنم می کند. نمی دانم کسی که عزیزترین کسش پیش چشمش به خاک می رود چگونه می تواند آواز بخواند؟ و واضح هم در آن ویدیو صدای زجه و ناله پسر متوفا به گوش می رسد و من بیچاره هر جا و به هر مناسبتی تا آن عجوبه زمان را می بینم اعوذ بالله خوانده با قدرت بهمن و سرعت آزرخش از آنجا دوتا می کنم. باید جلوی این موجود فرود آمده با برف و باران را گرفت. بر این فراست گریست و از او به ذات رحمان و رحیم پناه جسته در یک یاد نوشته دیگر از جناب سیمگر با عنوان ده کجا و درخت ها کجا می خوانیم گویند تعهد به اصل بی‌طرفی و امانتداری در ژورنالیسم از مبرمات هست و عدم پابندی به این اصل سبب بی‌اعتباری و در نهایت فرسایش موسسه خبررسانی می شود. بدبختانه این روزها میان سرخط گفتاری یا نوشتاری خبر و متن و واقعیت خبر تفاوت چشمگیر به نظر می رسد. همین امروز در یکی از خبرگزاری های وابسته سرخط خبری را دیدم که واضحاً از کشته شدن فرد مهمی از مخالفین خیش خبر می داد. وقتی با عجله سراغ متن خبر رفتم اصلاً چنین چیزی واقع نشده و تار موی از آن شخص را باد نجنبانیده بود. اشتباه نشود که این سخن من به معنای تایید یا عدم تایید هیچ فردی از افراد دخیل در جنگ‌های گروهی کشور نیست. امیدوارم تهیه کنندگان خبر متوجه اصالت مسلک و اعتبار رسانه خویش باشند. فانچی میگویند استوار بر واقعیت‌های عینی اتفاقات درونی کشور باشد، نه مغشوش کردن اذهان عامه و خاک پاشیدن به چشم مردم. سیمگر باختری می نویسد به نظر این حقیر وضع موجود به شدت اصل بی‌طرفی رسانه ها را خدشه‌دار می کند و در دراز مدت عده زیادی از شنوندگان برنامه دلسرد شده علاقه‌مند تعقیب و شنیدن اخبار آن نهادهای خبری نخواهند بود و دیگر احد من الناس به خبرهای بی اساس واهی مغرضانه و جانبدارانه وقت خیش را هدر نخواهند داد. اجازه دهید مثال جالبی از این دروغ پراگنی ها را ارائه کنم. یکی از رسانه های شنیداری برای مرچ و نمک زدن به خبرهای خیش این جمله را به تکرار روی اعلان اخبار خیش می نوشت. فلان کس داغدار شد. این دستانه بی خبر از فن کس مورد نظر خیش را از میان افراد مطرح در جنگ و سیاست کشور انتخاب می کرد و خواننده به گمان آنکه واقعه مهم افتاده فورا دنبال خبر می رفت و ما وقت خبر را می شنید هیچ گونه ارتباط نزدیک میان آدم کشته شده و فرد مهم سیاست کشور وجود نداشت. من بارها وقت فریب سرخی خبر را می خوردم و با عجله خبر را می شنیدم فوراً به یاد این شوخی می افتادم. گویند کسی به یکی از دوستانش گفت فلان کس با ما رابطه نزدیک قومی، شخصی و اجتماعی دارد. دوستش پرسید: لطفاً توضیح دهید که چه رابطه با آن شخص دارید؟ شخص اولی جواب داد: چوب چنار همسایه ما در دروازه او سردری است. آیا رابطه نزدیکتری از این نیز سراغ دارید؟ با سپاس از جناب استاد یوسف سیمگر باختری که این یاد نوشته آموزشی نقدگونه را به مجله آزادی ارزانی فرمودند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یادواره آموزشی و نقدگونهی بود در مورد ژورنالیست از یوسف سیمگر باختری که مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سینماگران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای اروپایی رفتند، از دور ماندن از هنرشان شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در محلات زندگیشان زمینی کار در این بخش وجود ندارد. شماری از پیشکسوتان سینمای افغانستان در کشورهای غربی اما میگویند در بخش آموزش سینماگران جوان در خارج از افغانستان برنامه‌هایی وجود داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خودی ما تو ولی چطور مجبوره خپل دا حرفا چطوری لره دا چه ساز دا دیت خواهوره و یو بل کار شروع که
فضل احمد انیس هنرپیشه تئاتر و سینمای افغانستان و مسئول پیشین پرودکشن زیر نام پلار است. بیشتر از 2 سال می شود در جرمنی مهاجر شده است. به گفته او در شهر کوچکی که زندگی می کند در بخش هنر زمینه کار برایش فراهم نیست. انیس به رادیو آزادی گفت این برایش زیاد دشوار است و اکنون از هنرش دور مانده است.
چکل تا ده خپل یو هنر سره چتا
وقتی به هنر عشق داری با بسیار اخلاص در آن بخش کار می کنی و بسیار تجربه در آن داری، مهاجر می شوی و باز برایت می گویند از این بگذر و به یک چیزی دیگر فکر کن. این یک حالت بسیار دشوار در زندگی انسان است.
سخت ساعتی و دیر سخت حالت انسان پجوان که
همایون پایی هنرپیشه دیگر فیلم‌های افغانی است. او حدود 3 سال می‌شود که در فرانسه زندگی می‌کند. پاییز هم در صحبت با رادیو آزادی گفت در بخش هنرش برای او زمینه کار مساعد نیست.
گاهی یکان آدم خوش چانس پیدا میشه که مثلا به یکان کشورهای مورد افغانستان فیلم بسازه، باز اگر دنبال بازیگر افغانستان بگرده اونمو تو فیلم‌ها میتونن یکان سهم و نقشی داشته باشن. که این مسئله یک کار تصادفی میتونه باشه، اما کار ریشه‌ای و کار هنری در سینما در کشورها کار ساده نیست، بسیار مشکل است.
پس از ماه آگوست 2021 شماره از فعالان افغان افغانستان را ترک کردند و به کشورهای مختلف پناهنده شدند. از این میان بیشتر فعالان بخش سینما در اروپا به خصوص از سوی فرانسه و جرمنی پذیرفته شدند. بیشتر آنان میگویند از فعالیت‌های هنری خود دور مانده و مجبورند برای پیشبرد زندگی کارهای دیگری را انجام دهند که به گفته آنان این گونه آهسته آهسته بیشتر از هنر خود دور خواهند شد. شماره از پیشکسوتان سینمای افغانستان که سالها قبل به کشورهای غربی پناهنده شدند، مشکلات سینماگران افغان در این کشورها را میپذیرند، اما میگویند برخی فعالیت‌های سینمایی در خارج از افغانستان صورت گرفته و به خصوص به آموزش سینماگران جوان تمرکز شده است. صدیق برمک تهیه کننده فیلم‌های سینمایی افغانی و رئیس پیشین افغان فیلم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما یک 2-3 دستاورد فیلم‌های کوتاه خوب داشتیم در فرانسه، در آلمان و در ناروی. یک ورکشاپ و یا کارگاه آنلاین برای فیلم نامه نویسی و سناریو نویسی ایجاد کردیم از 3 سال به این طرف به نام مشق فیلم. کوشش کردیم که در دسترس باشیم برای یک عده از جوانایی که بتونیم دستشان را بگیریم و خدای نخواسته خودشان را در منجلابی از تاریکی ها گم نکنند.
برمک میگوید آنان تلاش دارند از طریق ورکشاپ آنلاین مشق فیلم برای سناریوهای بزرگ زمینه فیلمسازی را مهیا سازند. در دو دهه اخیر سینمای افغانستان تا حد پیشرفت کرده بود، هرچند در بخش کیفیت شماره از فیلمهای تولید شده انتقادهای وجود داشت، اما زمینه کار برای بسیاری از فعالان بخش سینما مساعد شده بود. اما پیش از این شماره از سینماگران مهاجر به رادیو آزادی گفته بودند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان همه سینماها بسته و آن سینماگران و پرودکشن هایی که به گونه شخصی فیلم می ساختند اکنون کار را متوقف کردند. حکومت طالبان در سی ماه عقرب سال 1400 با نشر مکتوب حتی از تلویزیون ها خواست آن پارچه های تمثیلی و دراما ها را نشر نکنند که زنان در آن نقش بازی کرده باشند و این دستور کار در سینماها را هم شامل می شد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود آنان بعض سوژه ها را دارند که از سوی ریاست افغان فیلم آنها به فیلم تبدیل شوند. اما تا اکنون در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تولید از سوی افغان فیلم به نمایش گذاشتن نشده است.
شنیدید که شماری از سینماگران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای اروپایی رفتن از دور ماندن از هنرشان شاکیان.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
از روی تو را بوسه زنم،